بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما زل صاحبكم بما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این ایام مقارن با سالگرد رحلت پیامبر مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام، به هر حال امروز هم اینطور که اعلام کردن میبایست عرایض بنده حول همین محور مربوط به پیامبر اسلام بوده باشه. خب این واقعه خیلی مهمی است، گرچه تو جامعه اسلامی ما خیلی کم بهاش داده میشه و مردم چندان اهمیتی نمیدن. حالا محرم و ما تا چهلم تا اربعین به هر حال آداب و مراسمی داریم، ولی کمتر میلاد پیامبر یا رحلت پیامبر یا حتی بعثت پیامبر رو بهش چندان توجهی هست. یه تعبیری حضرت علی دارن تو نهج البلاغه بعد از فوت پیامبر، میفرمایند که لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد غیرک، با مرگ تو چیزی قطع شد، بریده شد که با مرگ هیچ کسی قطع نمیشد. من النبوت والانباء و اخبار سما، نبوت قطع شد، اخبار آسمان قطع شد، یعنی از اون به بعد مثل یک جوانی که به سن بلوغ میرسه به عهده خودش دیگه سپرده شده، نصایح و ارشادات تمام شده، اون پیامبر درونی نوبتش فرا رسیده، عقل حالا اداره کننده است. که میگن اگر خودت نهی نکرده بودی ما رو از بیتابی و جزع، این سرچشمه های عشق ما خشک می شد. یعنی همچین واقعی عظیمی در تاریخ بشریت اتفاق افتاده. برحال اون چه که مربوط به پیامبره به نظرم می رسید که در این جلسه خوبه که یک اشاره بهش داشته باشیم، مسئله وحی هست. قبلا یک بحثی درباره سوگندهای قرآن داشتیم تو این جلسه، فکر میکنم یک یا دو جلسه داشتیم. بیش از 100 مورد در قرآن قسم هایی ذکر شده که دو بخشش رو خوندیم. یکی سوگندهای به زمان بود، عناصر زمان، مقاطع مختلف زمان. بعد سوگندهای پدیده‌های جوی، پدیده های آسمان در واقع، ستاره، ماه، خورشید و غیره. به نظرم رسید که امروز یه اشارهی به سوگندهایی که در رابطه با پیامبره بکنم و مطلب و ارتباط بدم به موضوع وحی. در قرآن 3 بار یا 4 بار سوگندهایی خورده شده که مربوط به شخص پیامبره. یکی همون سوره والضحاست، والضحا و لیل ازا سجا، سوگند به این پرتاب خورشید و در برابر شب موقعی که مسلط شده، آرام گرفته. نتیجه که میخواد بگیره یاداوری دوران فقر و یتیمی پیامبره که ما تو رو رها نکردیم، چون میدونید در یک دوران فترت وحی موقتا قطع شده بود، 6 ماه، 1 سال، 2 سال تا 3 سال هم گفتن. پیامبر خیلی پریشان بودن. ذکر اون نعمات خداست بر پیامبر و یک دلداری و تسلیتی است. اشاره به این تناقض و تضاد نور و تاریکی در واقع نوع بشارتی است به آینده پیامبر. وللآخرت خیر لک من الاولی و الاخر. سوگند بعدی راجب شهر مکه است. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. مکه یا مدینه در واقع پیامبر حلول کرده توی اون شهر. تاریخ اون شهر در و دیوارش حکایت از اون دوران میکنه، یکی شده اصلا. همه ساختمان ها، همه گذشتش به این شهر سوگن نمیخورم، در حالی که تو هلون هل میگن حالا اقامت داری یا حل شدی، به هر معنایی بگیریم. خب از موقعی که پیامبر مبعوث شد این تضادها به وجود آمد و از درونش، از درون این تز و آنتیتز، اون سنتز در واقع به قول مارکسیستا، میوه رسالت پدید آمد. نتیجه هم که میگیره لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان اصولا در متن سختی هستش، این سختی ها طبیعیه، باید باشه، همطور که در اون تضادهای اون محیط، تضاد شرک و توحید، چنین محصولی پرورش پیدا کرد و اسلام در اونجا متولد شد. سوگند بعدی در واقع رفع اتهامی است از پیامبر که او مجنون نبوده. میگه نون و القلم و ما یسترون، سوگند به نون، میگن اون دواته که مرکبیست که قلم رو اون موقع حالا خودنویس و خودکار مثل حالا که نبوده، و قلم و اون چه که می نویسند، یعنی به ابزار فرهنگ، حالا مرکبشه، قلمشه یا کاغذشه دیگه، ما یسترون هرچی می نویسند، قسم به این ابزار شناخت و فرهنگ و آموزش که تو مجنون نیستی. اون موقع می گفتن این دچار جن زدگی شده، مالی خولیایی شده، افکارش قاطی شده. بعضی وقتا حالا میگن فلانی به سرش زده، اون موقع نمیتونستن توجیه بکنن، معتقد بودن که این یه مقداری گرفتاری پریشان حالی پیدا کرده. میگه نه اینطور نیست، انکل علا خلق عظیم. خلق در واقع مقابل خلق، خلق اون جنبه های ساختاری فیزیکی انسان، خلق اون جنبه های رفتاری عقل و منطق و خرد. نه برعکس، تو خیلی در سطح بالایی از خلقیات هستی. تاریخ هم گواهی خواهد داد، موقعی که قلم و کاغذ آیندگان وقتی بنویسند، مطالعه کنند، گواهی خواهند داد. به سوگند، به شهادت قلم و کاغذ و مرکب که تو این چنین نیستی، یعنی اینا خودش بهترین شاهده، علم و دانش این رو گواهی خواهد داد. حالا بذار جاهلا هرچی میخوان بگن، تو رو مجنون بدونن. کسی که اهل درک و فهم و شناخت باشه میفهمه که اینا یه خلقیات عظیمه، کار ساده ای نیست و یه نعمت بزرگ بوده. و ما انت به نعمت ربک به مجنون و اینک لک لاجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم. اما سوگند دیگه که مفصل تر از همه هست درباره وحیه، که ماهیت وحی چگونه بوده. و نجم اذا هوا، سوگند به نجم. نجم خورشیده، همه یه ستاره های فروزان نجمن در واقع، همشون دچار همین حالت تشعشع و تابندگی دارن. نجم ستاره تاریک نیست. اذا هوا، موقعی که هوا، حالا مترجمین می نویسن موقعی که فرود میاد. ستاره کجا فرود میاد؟ ستاره که در حال صعود و فرود نیستش. موقعی که فرود میاد ستاره، از نظر فیزیکی هیچ ستاره سقوط نمی کنه، ترجمه ها می نویسن موقعی که ستاره سقوط بکنه، کجا سقوط میکنه؟ یا میگن اوقات مختلف ستاره ها. در جای دیگه قرآن هست که فلا اقسمو به مواقع نجوم، سوگند به موقعیت های خاص ستاره. مواقع از ایقا وقوعه، اونم یعنی فرو افتادن. و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، این یه سوگنده که اگه علم داشتید میفهمید چقدر عظیمه، ولی علم نداشتن نمیفهمیدن یعنی چی. حالا خب متوجه شدن که ستاره در خودش سقوط میکنه، یعنی هر ستاره‌ای موقعی متوقف میشه که این فشار جاذبه که دائما داره متراکمش میکنه، هی متراکم میکنه، اون فشارهای درونی حرارتو میبره بالا تا چندین میلیون درجه سانتیگراد. وقتی رسید فلوم فعالات هسته‌ای تبدیل هلیوم به هیدروژن حاصل میشه و نیروی انفجاری مقاومت میکنه با نیرویی که میخواد ستاره رو متراکم بکنه. به یه حالت تعادلی که میرسن در واقع تولد ستاره که دیگه جلوی تراکم و کوچک شدنش رو میگیره. ولی بالاخره یه موقعی میرسه که این سوخت تمام میشه، هلیوم تمام میشه و حالا نیروی جاذبه غلبه میکنه. برای مقابله با این حالت ستاره مرتبه به اصطلاح پف میکنه. اینو اصطلاحاً سوپرنووا میگن دیگه. حجمش چند هزار برابر میشه. دائما تو فضا این اتفاقات میفته. پایان به سال عمر ستاره ها توأم با یک تشعشع فوق‌العاده است. شبیه چیزی مثل این آتش‌بازی های روزای جشن دیگه، 4th of July. ولی ما یه لحظه بیشتر نمیبینیم این رو. این آتش بازی رو وقتی میبینیم یه لحظه است، تا میام تماشا کنیم که چقدر زیباست و رنگیه تمام میشه. ولی این آتش بازی آسمان خیلی طولانیه. ستاره وقتی در این حالت میمونه مدت ها طول میکشه، حتی تا چندین سال ممکنه طول بکشه. در واقع یه آتش بازی تو آسمانه، یه جشن بزرگه و نجم ازا هوا سوگند به این درخشش فوق‌العاده یک ستاره. ما زل صاحب و کن به ما غوا، این رفیق شما گمراه نشده، این اتهامات به اونه میچسبه، بیرا هم نرفته. و ما ینتق عن الهوا، او رو هوای نفس، رو نظر شخصی خودش چیزی نمیگه. ان هو الا وحی یوها، اینا وحیه، وحیست که به گونه خاص بر او الهام میشه. علمه شدید القوا، یک نیروی فوق العاده، حالا جبرئیل یا هر چیزی، یه شدید القوا داره بر او در واقع این القا میکنه، تعلیم میده. ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى، او در یک افق اعلایی است. ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها، به گونه خاص بر اون بندش خدا وحی کرد. ما کذب الفؤاد و ما رعا، این فؤاد پیامبر، مغز پیامبر، اندیشه. فؤاد تو قرآن معادل قلب به کار رفته. او دروغ نپنداش، عوضی ندید. افتمارونه الا ما یرا، درباره چیزی که او داره میبینه داریم باش بحث میکنید، مریه میکنید، جدال میکنید، انکار میکنید. او داره میبینه این رو، این حقایقو. بلقد رآه نزلت اخرى، بار دیگر هم دید. عند سدرة المنتهى، در اون موقعیت ممتاز، سدرة المنتهى. حالا خیلی توضیح میده در اینجا، آخرش هم میگه ما زاغ البصر و ما طغى. بصیرت پیامبر لغزشی نکرد. لقد رآ من آیات ربه الکبرى، آیات بزرگ پروردگار رو دید. چهار بار تو این مقدمات سوره نجم بر دیدن حقایقی از ناحیه پیامبر تاکید کرده. دیدن، ولی نه دیدن ظاهری. بصیرتش دید، میگه فؤادش دید، فؤادش یه حقایقی رو دید. چگونه بود؟ وحی بود. وحی چیه؟ نمیدونیم، ماهیتش بر ما روشن نیست، ولی قرآن میگه که وحی کردیم بر او. مسئله اصلی تو زمان ما هم شناخت اون چیزیست که بر پیامبر وحی شده. تا کنون اون چه که اعتقاد سنتی جوامع اسلامی بود اینی که یک انرژی بر پیامبر وحی شد بدون این که خود او دخالت داشته باشه. در غار حرا که بود در معرض این تابش وحی، این سروش قرار گرفت و بیتابانه سرازیر اونجا رو ترک کرد و گفت منو بپوشانید و الی آخر داستانا رو میدونید. ولی تو روزگار ما که عادت بر این شده که همه چی رو باید با الفبای علمی بشناسیم، بعضی از دوستان تلاش هایی میکنن که این رو خب به زبان قابل فهم زمانه هم ارائه بدن. خب تو دنیای امروز وحی رو نمیشناسن از نظر علمی. ماهیتش چگونه است؟ اینی که خداوند القا میکنه یک انرژی رو به یک بنده ای، حالا حضرت موسی، عیسی، پیامبر ما، و اینها خانا میشن ناگهان. سن نقره او که فلا تنسا، به زودی تو خانا میشی، نه خانای الفبا، خانای سبات‌های متعارف. سن نقره او که فلا تنسا، اونا چگونه شده که خانا شدند، مسائل رو دیدند در واقع. یا در مورد ابراهیم لقد میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت آسمان و زمین رو به او ارائه دادیم، نشون دادیم. خب این نظر علمی قابل درک و فهم ما نیست، طبیعتا نمیتونیم این مطلب رو به زبان علمی امروز انتقال بدیم به دنیای پیشرفته غرب. چه کار میشه کرد؟ اونا که وحی رو قبول نمی کنن. بیشتر اونا اینطوری معتقدن که پیامبر یک انسان نابغه‌ای بوده، فوق‌العاده بوده. یک کتابی چندین سال پیش بود، من گهگاه به اونم اشاره میکنم، اون رنکینگی که 100 نفر از اشخاص بزرگی که تاریخ رو تکون دادن، نفر اولش محمد دیگه، یادتون هست که قسمتایش رو خوندم، بزرگترین تأثیر رو در تاریخ خودش، نویسندش هم امریکاییه دیگه، ولی میگن یه نابغه بوده. مطالعه کرده، بررسی کرده معضلات جامعه خودش رو، خواسته این جامعه رو از اون فقر و عقب افتادگی و جهالت که دخترانشون هم در خاک میکردن نجات بده. یه نابغه بوده، فوق‌العاده بوده، یک تحول عظیمی در تاریخ بشریت ایجاد کرده. اون رو در ردیف نوابق میشناسند، ولی قرآن نمیگه اون نابغه بود، میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، اصلا ایمان چیه. پیامبر راجع به مقوله ایمان فکر نکرده بود، آدم فطری پاک امین، ولی این که بره مطالعه کنه تورات و انجیل و چیزی به نام نفاق و کفر و ایمان وجود داره، اصلا تو این حرفا نبوده پیامبر. اصلا تو چه میدونستی چی بود؟ این رو ما به قلب تو القا کردیم. ما کنت تخطه به یمینک، اصلا هیچ وقت با دستت خط ننوشته بودی. اذن لرتاب المبتلون، اگر این چنین بود که شک میکردن، میگفتن کپی کرده از روی جایی. خب پس ما در برابر این معضل قرار گرفتیم که از یه طرف مطابق تعالیم کتابمون قرآن رو وحی مستقیم خدا به پیامبر میشناسیم، از یه طرف این رو نمیتونیم به دنیای پیشرفته حالی بکنیم، توضیح بدیم، توجیه علمی براش بکنیم. اخیراً بعضی از متفکرین ما تلاش کردن که این مطلب رو به زبان قابل فهم دنیای غرب عرضه بکنند، و خودشون هم به یه نتایجی رسیدن و فکر میکنن که مسئله وحی رو بشه با این توضیحات قابل ارزش کرد، که به هر حال اندیشمندان دنیای غرب هم بهتر بفهمه. دو تا از متفکرین بزرگمون، یکی استاد مجتهدی شبستری، تو ایران مطلبی نوشتند که در مجله مدرسه بود، منجر به اصلا بسته شدن اون مجله شد، اعتراضات زیادی علیهشون کردن، اصلا دولت هم بست نشریه رو. ایشون در واقع گفته بود قرآن سخن پیامبره، اینا کلام پیامبره، خداوند به او الهام کرده و اون چی که پیامبر احساس کرده، استنباط خودش رو به این زبان بیان کرده. خب میدونید ایشون سالیان دراز در آلمان بودن دیگه، مسئول فرهنگی و مسجد هامبورگ بودن، سالیان دراز اون آقای محقق بود، بعدش آقای دکتر بهشتی بود، کسانی دائما اونجا بودن، با دنیای غرب بیشتر آشنا شدن، و ایشون خب برها زبان آلمانی هم اونجا فرا گرفت، و از اون به بعدم در حال مطالعه و اندیشه در کتابای غربی هست. آدم خب باسواد، کتاب خونده است، و تمام سر و کارش با الهیون و متفکرین آلمانی هستش. طبیعتا وقتی که آدم توی اون شرایط باشه، ناخودآگاه به زبانی میخواد حرف بزنه که اون هم فکراش به هر حال مخاطبینش هم بفهمن دیگه. آقای دکتر سروش هم بعد از اون کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت و تجربه نبوی، بسط تجربه نبوی، اخیراً یه مصاحبه‌ای با خبرنگار بخش عربی رادیو هلند داشتن، مطالبی رو گفتن در مورد پیامبر که موج بزرگی از مخالفت و اعتراض، البته بعضی هم تمجید و تجلیل، به وجود آورد متعاقب اون صحبت. من عرایزم عمدتاً پیرامون فرمایشات ایشون هستش. قبلا اینو عرض بکنم که من در هر حال مفید میدونم این سخنانو، چه سخنانی که گهگاهشون میگن در همون راستای اعتقادات عمومی مسلمان ها هست که اون رو تقویت میکنه، چه مواردی که سخنانی میگن که نمیخونه با اون افکار شکل گرفته قابل قبول عموم مسلمان ها. در حال من فکر میکنم هر دوش مثبته. یه حرکتی در حال ایجاد میکنه. یه کسی یه مثالی میزد، میگفت این جریان برق به هر حال تا قطب، تا این دوتا جریان منفی و مثبت نباشه که چیزی به وجود نمیاد. این دوتا سیم فاز و نول رو وقتی به هم وصل کنیم جرقه میزنه، ممکنه آتش سوزی بشه، ولی وقتی به یه چراغی وصل بشه چراغی رو روشن میکنه. مهم استفاده مناسب از این دوتا نظریه هستش. و اگر اصولا منفی نباشه، جریان منفی نباشه، اصلا حرکتی به وجود نمیاد. یعنی حرکت جامعه اینی که همیشه سخنی گفته بشه که به هر حال دیگران به حرکت در بیان، اندیشه بکنن. بعضی وقتا هم از دو زاویه است که به یه حقیقت واحد نگاه میکنن و بعد فکر میکنن که دو حرف رو زدن، در حالی که نه، از دو زاویه است. اونچه که ایشون بیان کردن خب خیلی جای تأمل هستش. بعدن بعضی توضیحاتی که به برخی از معترضین دادن نشون میداد که مثل این که خود ایشون هم خیلی به اونچه که گفته شده اعتقادی ندارن یا یک توضیحاتی دادن، ولی من بالاخره اونچه که فکر میکنم ضرورت داره که روش بحث کنیم همون چیزی که چاپ شده. حالا نظر خود ایشون دقیقاً این هست یا نیست، نقد شخص ایشون نیست، بلکه نقد سخنان نیست که توی نشریات در آمده. محصل فرمایشات ایشون این هستش که قرآن محصول ذهن پیامبر و تمام محدودیت‌های بشری اوست. پیامبر یه آدم بوده، این قرآن محصول یک انسانه. پیامبر نقش محوری در تولید قرآن داشته است. دوم، وحی نوعی الهام همچون تجربه شاعران و عارفان است. قرآن هم یه شعر دیگه، اما در یه سطح بالاتر. پیامبر هم یه کسی مثل مولوی، حالا چند تا سرگردن بالاتر. سوم، شخصیت پیامبر در شکل دادن به متن قرآن نقش ایفا کرده است. بر حسب اینکه این شخص چگونه است تأثیر میذاره در این کتاب. تاریخ زندگی خود او، پدر او، مادر او، دوران کودکی، احوالات روحی، همه اینا نقش گذاشته تو این قرآن. یعنی رنگ پیامبر رو گرفته. پیامبر گاهی شاد بوده، فصیح سخن گفته. گاهی پرملال بوده، سخنانی بسیار عادی و معمولی گفته. پس کتابیست که کتاب پیامبره. پیامبر وحی را به زبان خود و سبک خود و تصاویر و دانش خود منتقل کرده است. سبک، سیاق سخن، سلیقه، سلیقه پیامبره. در اون حد معلومات و دانشی هم که داشته قرآن همونو منتقل کرده. این در واقع اساره نکاتی است که ایشون مطرح کردن که حالا من عیناً میخونم قطعاتش رو. همطور که عرض کردم دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاهی که از قدیم بود که پیامبر نقشی اصلاً نداشته، این قرآن به تمامه از جانب خدا اومده، یک کلمه‌ش هم کلمه پیامبر نیست، یه واوش هم نمیشه پس و پیش کرد. این یه نظریه است که همه بر این نظریه اتفاق دارن. نظریه دوم این هست که نه، خداوند به پیامبر الهام کردن، پیامبر اون چه که فهمیدن، این تحول و انقلاب روحی که به وجود آمده، او به زبان خودش اینها رو حالا بیان کرده. نظر استاد سروش و استاد شبستری در واقع این دومی هستش. حالا این اشکالی که پیش میاد، خب اگه این طور باشه پس این سخن خدا نیستش دیگه، از کجا ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ سخن یک انسانی است در 1400 سال پیش که تو صحرا بزرگ شده، سوادم اصلا نداشته، تجربه ادیان پیشین رو هم نداشته، سطح علم و دانشش هم در سطح علم و دانش زمانه خودش بوده. ما چطور میتونیم این رو اعتماد بهش بکنیم؟ اصلا این تناقض پیدا میکنه در این همه وعده‌ای که خدا داده که این کتاب هدایته، پس بعضی جاهاش میتونه اشتباه باشه. در قرآن هستش که میگه ما که تا هر چیزی رو که بر پیامبران فرستادیم یه رصدی قرار دادیم، من بین یدیه و من خلفه، یه رصد، رصد یعنی نگهبان، یه نیروی، یه فرشته، یه هرچی میخواین اسمشو بذاریم، برای اینکه بفهمیم که ابلاغ کردن اونچه که مأمور بودن. یعنی شما در نظر بگیرید مثلا تصویری رو، حالا بخوام برای تسهیل فهمیدن ارز کنم، خدا در بالاست، یه جبرئیل این وسطه، یه پیامبر هم اینجاست و مردم هم پایینن، خدا، جبرئیل، پیامبر، مردم. خب آدم میگه خدا یه نیتی داشته که یه مطلبی رو به مردم برسونه، داده به جبرئیل، جبرئیل اونو گرفته، اون چیزی که میتونسته بفهمه حمل بکنه به پیامبر القا کرده. پیامبرم یه بشر بوده دیگه، اون چیزی که فهمیده، درکش و استنباطش رو منتقل کرده به مردم، مردم هم اون چیزی که از زبان پیامبر فهمیده نیست. بعدم که میگن که خب اینا بعدن جمع و جور شده. چقدر شما میتونید اعتماد بکنید که این سخن سخن خداست؟ یه مثالی بود زمان رضا شاه، میگفتن رضا شاه سربازای سربازخونه رو جمع میکنه، یه برفی میده دست اولی، همه به خط بودن، میگه که اینو بده به دومی، دومی، سومی. خلاصه بعد از اینکه دست نفر صدومی مثلا در میاد، اون چیزی که برف بزرگ بوده یا چیز کوچیکی، مثلا میگه من اون جیرهی که میدم برای غذایی که به شما بدن این انقدره، ولی این همه دست به دست پیش اینها میگرده، آب میشه اون که به شما میرسه اینقدر مختصر. در واقع حالا واقعیت داشته باشه یا نه، میخوام بگم وقتی که دست به دست میگرده همیشه ناخالصی به وجود میاد، ولی خدا میگه من رصدی رو داشتم برای اینکه لیعلموا قد ابلغ رسالات ربهم، تا این رسالت ها رو من مطمئن باشم که ابلاغ کردن. قرآن اصلا به پیامبر میگه که اصلا نمیخوام زبونت هم حرکت بدی، لا تحرک بهی لسانک، اصلا لسانت هم تکون نده، لتعجل بهی، که شتاب بکنی در اونچه که وحی بهت میکنیم، که بخوای بگی به مردم. به پیامبر که وحی میشده احساس میکرده یه چیزایی داره تو ذهنش وارد میشه و میخواسته بگه، میگه نه صبر کن، ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن این عناصر در ذهن تو، در قلب تو با ماست، خواندنش هم با ماست. ان علینا جمعه و قرآنه، قرآن مستر یعنی خواندنش، فاذا قرأناه، وقتی ما خواندیم، فتبع قرآنه، تو تبعیت کن از خواندن ما، یعنی ما داریم از وجود تو میخوانیم این رو، یعنی مثل یه مدیوم پیامبر. دیدین خواب میکنن بعضیا رو، بهشون القا میکنن، یعنی داره به مغز تو یا به قلب تو یک انرژی القا میشه، اونو تو باید بازتاب بدی. در واقع خدا مثل این که سیستم عقلی پیامبر رو یا قلب پیامبر رو در خدمت گرفته، از ذهن او داره جریان میده یه سیل معرفت رو. قرآن که صریحا اینو داره میگه، اصلا کلام پیامبر نیست، میگه لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، اصلا عجله نکن برای گفتنش، شتاب نکن قبل از اینکه وحی تمام بشه. مثل که او میخواد بگه داره میفهمه. یعنی قرآن به یه صورت دیگه ای داره میگه، ولی به هر حال این عزیزان ما، متفکرین ما، باعث افتخار جامعه ما هم هستن که اینطور اندیشه میکنن و سعی میکنن به هر حال از اون شکل‌های سنتی بیرون بیان، درک و فهم دیگه داشته باشن. ولی به هر حال مهم چیزی رو که مربوط به خداست و به قرآنه، آدم از قرآن اول در بیاره، یعنی درون دینی این مسئله رو حلاجی بکنه یا برون دینی. در نوشته آقا سروش میگه در دورانی که راززدائی شده از معضلات، به چه زبانی میشه وحی رو توضیح داد؟ پس به زبان شعر میشه. کجا راززدائی شده؟ به قول یکی از کسانی که اظهار نظر کرده بود، نوشته بود که صورت مسئله رو پاک کردن متفکرین غرب، راززدائی نشده. اصلا کاری نداریم، هرچی خارج از قلم رو به علم میذاریم کنار. راززدائی نشده که حالا بخوایم مسئله رو در واقع این چنین مطرح کنیم. ابتدای سخن جناب دکتر سروش تشبیهی است که قرآن رو به شعر کردنشون. میگن وحی الهام است، این همان تجربه ایست که شاعران و عارفان دارند، هرچند پیامبر این را در سطح بالاتری تجربه می کند. یعنی که ما باید به زبانی بگیم که وحی را بفهمن، همون شعر دیگه. در روزگار مدرن ما وحی را با استفاده از استعاره شعر می فهمیم. چنانکه یکی از فیلسوفان مسلمان گفته است وحی بالاترین درجه شعر است. شعر ابزاری معرفتی است که کارکردی متفاوت با علم و فلسفه دارد. شاعر احساس می‌کند که منبعی خارجی به او الهام می‌کند و چیزی دریافت کرده است. شاعری درست مانند وحی یک استعداد و قریح است. شاعر می‌تواند افق‌های تازه‌ای را بر روی مردم بگشاید. شاعر می تواند جهان را از منظری دیگر به آنها بنمایاند. خب مثل بقیه سخنانشون یا نوشته هاشون خیلی زیباست، خیلی هم به نظر منطقی میاد. خب بله دیگه، پیامبرم شاعری بوده ولی در یه افق بالاتری، همینطور که مولوی اینطور سخنان عمیق لطیف رو داره میگه، پیامبرم در یه سطح بالاتری منقلب شده، زیر و رو شده، به زبان او خدا اینا رو جاری کرده دیگه. پیامبر درست مانند یک شاعر احساس می کند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است. خب این تعبیر لطیفی است که قرآن هم یه شعر دیگه. اما قرآن چی میگه؟ میگه ما علمناه شعر، اصلا ما به او شعر تعلیم ندادیم. و ما یم بقیه له، اصلا شایسته اون نیست که شاعر باشه. قرآن مخصوصا صریحا میخواد بگه اینا شعر نیست، اصلا شخصیت اونم شاعر نیست. و ما یم بقیه له ان هو الا ذکرون، اینا ذکره، یه بیداریه، شعر نیست اینا. و قرآن مبین، یه خواندنی، این یه چیزی که باید بخوننش، شعر که مال احساسه، برای اینکه با اینا انذار بده. شعر که انذار نمیده. لینذر من کان حیاً، اونی که زنده است تکونش بده. و یحق القول علی الکافرین. در 4 جای قرآن اینو به عنوان یه اتهامی مطرح میکنه که میگن شاعر پیامبر. میگفتن بله هو شاعرون، یا میگفتن اینا از غاص احلام، خواب پراکنده است، تو خوابی حرفا رو دیده، بله افتراه، یا خودش از خودش در آورده، بله هو شاعرون، نه بابا شاعره. بارها تو قرآن این آمده بابا شاعره، یه چند روزی سب کنیم دوران اینا میگذره دیگه، اون موقع شاعر زیاد بوده. ما هو به قول شاعر، اینا حرفای شاعر نیست. قلیلا معتمنون، چقدر کم باور میکنید این رو. اصلا در یه سورهی نقد میکنه شو، میگه و شعراء و یتبه و همال قاوون، دنبال شعراء کیا هستن؟ کیا دنبال شعر و شاعری میرن؟ پندارگرایان، نه اونا که دنبال واقعیت های جهان هستن. از این الفاظ، از این زیبایی ها، از این لطافت های ذوقی اوهام خوششون میاد، میخواد بگه جهان که شعر نیستش، یه واقعیت هایی وجود داره. و شعرا و یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، مگه نمیبینی تو این موضوعات مختلف عرشو سیر میکنن، تو خیالات خودشون نشسته تو خونه با ذهن خودش با وهم خودش عوالمی رو طی میکنه. فی کل واد یهیمون، در وادیای فراوان سرگردان دارن میرن. و انهم یقولون ما لا یفعلون، حرفهایی میزنن که هیچوقت عمل نمیکنن، حرف دیگه ذهنیاته. البته استثنا میذاره، میگه مگر اون شعرایی که اهل ایمان و عمل صالحن و ذکر الله کثیرن، دائما خدا رو ذکر میکنن، برای اینکه غفلت نکنه تو این اوهام ذهنی خودش بره، حقیقت رو زنده نگه میداره خدا رو و هنرش رو در خدمت به ملت انتصاب، یعنی ظلم ستیزی قرار میده، نه هنر برای هنر، هنری که در خدمت واقعیت های جامعه ظلم ستیزیه. پس به طور خاص قرآن اصلا نمیخواد که از استعاره شعر استفاده بشه که آدم بگه وحی شعره، اینا شعر، مخصوصا به شدت اینو نهی میکنه، نفی میکنه که اصلا قرآن شعر نیست و اینا تعلیمات شاعرانه نیست. اولا نشون میده مکانیزم وحی با شعر یکسان نیست و تجربه پیامبران و شاعران یه جور نبوده، اینا دو چیزه. دوم این که سخن آقای دکتر سروش بود که شعر ابزار معرفتیه، شعر هم به چیزی مثل فلسفه علم. قرآن میگه اصلا معرفتی نیست، یه ابزار احساسیه، بیان کننده احساساته، یه چیز واقعی بیرون از خود ما نیست، یک تلاش ذهنی ما هستش در واقع، خیال. فی کل وادن یهیمون، تو نوشته ایشون بود که درست است که شاعری یک استعداد و قریحه است، بله یک استعداد و قریحه است، اما هیچ شاعری حالا منهای دوران جاهلیت ادعا نکرده که از یه منبع خارجی داره به او الهام میشه. شعرا به عنوانی که خودشون یه همچین دقتی رو دارن و حساسیتی دارن ادعا کردن. فقط تازه شاعرانی مثل مولوی و سعدی و فرض کنین حافظ که به یه منبع دینی متصل بودن شعراشون مثبت شده، تحول برانگیز شده، اگر نه در طول تاریخ شعرهای ما که همه سلگوی دربارها بودن، شعرشون برای نون و آب در آوردن بوده، کجا شعر یه منبع شناخت و معرفت بوده؟ تملقی میگفتند از کسانی که سوار بر اسب قدرت بودن برای اینکه به یه جایی برسن، به استثنای در واقع شعرانی که متعهد به یه ارزش‌های حالا یا دینی بودن یا ملتشون بودن، نوکر بسیار قدرتمندای روزگار بودن، شعر الزاماً یک منبع معرفتی نبوده. مصاحبه گر این خبرنگار هلندی سوال میکنه از جناب دکتر، یعنی به خاطر اون سخن قبلیشون که قرآن هم یه شعره، پس قرآن جنبه انسانی و بشری دارد، یعنی به نظر شما بشریه دیگه، این یعنی قرآن خطاپذیر است؟ پاسخ ایشون میگن که از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد، دیدگاه سنتی، اما امروزه مفسران بیشتر و بیشتری فکر میکنند وحی در مسائل صرفندینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ یعنی قیامت و قواعد عبادت خطاپذیر نیست. حالا من نمیم کدوم مفصلی هم چه حرفایی زدن. آنها میپذیرند که وحی میتواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط باشد اشتباه کند، پس بخشی از قرآن میتونه اشتباه باشه، بخشی از قرآن که جز صفات خداست یا قیامت یا عبادت نماز روزه است اشکالی نداره، ولی بقیهش دلیل نداره که اشتباه نباشه. آنچه قرآن درباره وقایع تاریخی سایر ادیان و سایر موضوعات عملی زمینی میگوید لزوما نمیتواند درست باشد، یعنی تمام داستانایی که راجع به امتهای پیشین، انبیای پیشین گفته میتونه نباشه، نوحی نبوده، سلیمان نبوده، اونا قصه است برای شناخت مردمه. هم بقای تاریخیش میتونه درست نباشه، هم راجب سایر ادیان هر چی راجب اهل کتاب گفته شده میتونه غلط باشه، و سایر موضوعات عملی زمینی زندگی ها احکام. این مفسران اغلب استدلال میکنند که این نوع خطاها در قرآن خدشه ای به نبوت پیامبر وارد نمیکند، چون پیامبر به سطح دانش مردم زمان خیش سخن گفته، یعنی فرود آمده نازل شده و به زبان زمان خیش با آنها سخن گفته است. یعنی مفسری میگن حالا اشکالی نداره این غلط ها این اشتباهات هم تو قرآن دیگه، پیامبر در سطح زمان مردم خودش برای که اون عربای 1400 سال پیش بفهمن این چنین سخن گفته. میگن ولی من دیدگاه دیگری دارم، من فکر نمی کنم که پیامبر به زبان زمان خیش سخن گفته باشد در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته. او حقیقتاً به آنچه می گفته باور داشته، این زبان خود او و دانش خود او بود، و فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم هم عصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک انسان ها بیشتر بوده است. این دانشی را که ما امروز در اختیار داریم نداشته است، و این نکته خدشه ای هم به نبوت او وارد نمی کند، چون او پیامبر بود نه دانشمند یا مورخ. بله، همه قبول داریم که نه مورخ بوده نه دانشمند بوده. نتیجه این سخن اینه که بجز اون چی که راجع به صفات خداست و قیامته، بقیه قرآن حرف یک انسانه، اونم نه این که خودش یه چیزایی میدونسته ولی برای که مردم بفهمن به زبانو گفته، اصلا بیشتر از اینم نمیدونسته. پس هر چی راجع به ژنتیک گفته و هر چی راجع به فرض کنید کیهان گفته، ما خورشید گفته، اینا دانش اون زمانه، پس غلطه. این یه دیدگاه دیگه. ولی قرآن اون چی که راجع به تاریخه چندین جا میگه، اصلا این حرفای تو نیست، مال بعضیاشو میگه، داستان یوسف رو میگه، ذالک من انباء الغیب، اینا خبرهای غیبه، غایب بوده بر تو، نوحیه الیک، ما داریم به تو وحی میکنیم، تو که نبودی اون موقع قرعه میخواستن بکشن در مورد نمیدونم یوسف، هم در مورد ابراهیم میگه و هم یوسف و هم مریم. این چهار جا تو قرآن اومده، در مورد مریم هم میگه ذالک من انواع الغیب، این داستان مریم و عیسی که به تو میگیم مثلا کسی خبر نداشته، ما به تو داریم وحی میکنیم، حرف تو نیست اینا، تو نبودی اون موقع داشتن قرعه میکشیدن که این مریم و کی بخواد نگرش داره. راجب نوح میگه که تلک من انباء الغیب، این داستان نوح ما داریم به تو وحی میکنیم، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نه تو میدونستی و نه قومت، همه تون جاهل بودید. پس مجموعه این تاریخی میگه، خدا میگه به تو ربطی نداره، نه تو نه قومت نه داستان مریم نه نوح و نه موسی، اینا رو نمیدونستی، اینا وحیه. پس تاریخ نمیتونه ذهنیات پیامبر باشه. خطاب، حالا اینو من بعد اجازه بدید خدمتتون بگم، مسائل علمی حتی ایشون میگم، من یه سری چیزا بودم فکر کنم نرسم خدمتتون بگم، اظهار نظر تو اینترنت اینو دیدم کپی گرفتم ازش، پروفسورای دانشگاه های امریکا در مورد ژنتیک، در مورد وضعیت کوه ها، زمین، قرآن رو به اینا نشون دادن، گفتن این اصلا قابل فهم برای ما نیست، اینا همه چیزای 20 سال 30 سال 50 سال اخیره، چطور ممکنه یه انسانی در 1400 سال پیش این مسائل رو تونسته باشه گفته باشه؟ ما جز این که بگیم از یک منبعی دیگه است هیچ پاسخی ما نداریم، یکی سینا رو جمع‌آوری کرده. یعنی اگه سخن پیامبر بود باید مطابق زمان خودش سخن میگفت. یک کتابی در 20 سال پیش یک جراح فرانسوی نوشته بود، دکتر ماریس بوکایش را دیده باشه، قرآن اهدین علم، مقایسه کرده قرآن رو با علم و همچنین اهدین و تورات و انجیل رو با علم. تو اون کتاب نشون داده که هیچ جای قرآن خلاف علم نیست، هر فصلی شده به یه موضوع، زمین شناسی، زیست شناسی، پدیده های جوی، جنین، ژنتیک، میگه بعضی قسمتاش هست که از نظر علمی قابل چیز نیست، علم نرسیده به این، ولی خلاف اون نیستش و برعکس نشون داده در تورات انجیل که چقدر خلاف علم هستش. حالا اون چیزی که عرض کردم فرصت نیست دونه دونه براتون بخونم که تو این زمان چطور همه تعجب میکنن که این همه این مطالب کاملا جدیده، چطور ممکنه که تو اون دورانی یه همچی سخنانی گفته شده باشه. در واقع در سخنان جناب دکتر اینه که پیامبر همین چیزایی که خودش میفهمه، خب یک کسی که چوپانی میکرده تو صحرا، نه کلاسی رفته، نه به تعبیر قرآن خط نوشته، نه اصلا سوادی داشته، چطور میتونسته راجب فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، حالتهای مختلف ستارگان که اگه علم داشتید میفهمید چقدر عظیم بود، راجب شما شاید 50 آیه راجب مراحل تشکیل نطفه و اون ادوار مختلفی که در رحم میگذره که اصلا اینا رو چند سال پیش اصلا کسی نمیدونست. کارهای علمی که خیلی تو زمینهای مختلف انجام دادن، اینا چگونه توجیه میشه؟ یک کتاب به نام معجزات عددی در قرآن هست، مال عبدالرزاق نوفل، شاید دیده باشید. این تو حدود 150 تا تساوی عددی قرآن در آورده. دنیا 115 تا است تو قرآن، آخرت هم 115 تا است. مرد تعدادش با زن کاملا مساویه. سب با شک 150 تا تساوی پیغمبر نشسته اینا رو مونتاژ کرده با هم. ملک در برابرش شیطان، 68 تا ملک، 68 تا شیطانه. جمع هم با مشتقاتش بکنی ملائک، ملائکتهی، اون میشه 90 و مثل اینکه 6 تا شیطان هم شیاطین هم، اونم جمع بکنیم بازم مجموعش یکیه. یوم 365 تا تو قرآن. پیغمبر نشسته کلمه یوم و جوری به کار برده که 365 بار بیاد. نمیدونم هفته 7 باره، نمیدونم شهر 12 تا است به معنی ماه. حالا این چیزایی که این تونسته پیدا بکنه، یه مصری هستش، یا کارهای رشاد خلیفه، مضرب 19، 29 تا سوره قرآن حروف مقطعه داره بدون استثناء. اون کلماتی که توی اون سوره است مضربی است از 19، الف لام میم، مثلا سوره بقره، سوره آل عمران، سوره 29 30 31 32 بشمرید کامپیوتر اینا رو شمرده، یه رقمی است که مضربی است از 19، نه یه دونه کم میاره نه یه دونه اضافه. اینا پیامبر نشستن پس و پیش کردن. اون کتاب سیر تحوال مرحوم پدر ببینین، اون که اصلا فقط روی محاسبات ریاضیه، محاسبات آماریه، دقیقاً در طول 23 سال تعداد وحی ثابت بوده، درست مثل این که یه جیره است که سالی نمیدونم 500 خورده یا 400 خورده، همینقدر. چه دورانی که پیامبر بود و حضرت خدیجه و حضرت علی دو سه نفر، چه اون دورانی که همه شبه جزیره، مثل این که یک ریتم منظمی. اینا در حالی که اگه پیامبر شخصیت عادی بود سخنانش میباید تحت تاثیر مسائل بیرونی بوده باشه دیگه. شما برگردیم به انقلاب خودمون، قبل از انقلاب 15 سال آقای خمینی توی نجف بودیشون، در طول این مدت شاید دو بار سه بار چیزی کسی بیشتر از ایشون نشنید، خبر نداشتن. وقتی که شما آمد دیگه هر روز توی ایران که بود سخنرانی بود. خیلی طبیعیه وقتی که کسی توی جریانی قرار میگیره بازده فکریش قلمیش بیشتر میشه دیگه. یواش یواش اون اواخر که مریض شده بودیشون دیگه هفته یه بار دو بار و بعد یه مرتبه دیدیم دو ماه سه ماه خبری نیستش، ولی مال پیامبر از اول تا آخر ثابته. تو اون کتاب اگه ببینیم منحنی کاملا منظمی داره. کارهای هارون یحیی رو ببینین، نویسنده ترک هستش، شد بوده بیش از 100 تا کتاب قرآن و علوم مختلف داره، اصلا حیرت آوره، به خصوص با سبک و سیاق امروز همینا نوشته شده و دیویدیاش هم همش هست. در صدها زمینه کارهای اینچنین شده. حالا ایشون که میگن ایشون به مطابق علم زمان خودش صحبت کرده، اینا چطوری میشه فهمید؟ این حرفا که نبوده در اون دوران، که نبوده، همه اینا جدیده. چطور میشه آدم بگه که اینا رو یک انسانی گفته متناسب با زمان خودش؟ در جای دیگه ایشون میگن که بنا به روایات سنتی پیامبر تنها وسیله بود. قرآن اینو میگه، روایت سنتی نیست. او پیامی را که از طریق جبرئیل به او نازل شده بود منتقل میکرد. اما به نظر من پیامبر نقش محوری در تولید قرآن داشته است. شخص پیامبر همه چیز است، آفریننده و تولید کننده. اما پیامبر به نحوی دیگر آفریننده وحی است. آنچه او از خدا دریافت میکند مضمون وحی است. یعنی پیامبر یه چیزای کلی خدا بهش الهام کرده، اما این مضمون را نمیتوان به همان شکل به مردم عرضه کرد، چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات آنهاست. این وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پیامبر باز هم مانند یک شاعر این الهام را به زبانی که خود می داند و به سبکی که خود به آن اشراف دارد و با تصویر و دانشی که خود در اختیار دارد منتقل می کند. شخصیت او نیز نقش مهم در شکل دادن به این متن ایفا می کند. تاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکیش و حتی احوالات درونیش در آن نقش دارند. اگر قرآن را بخوانید حس می کنید که پیامبر گاهی اوقات شاد است و طربناک و بسیار فصیح. حالش خوب بوده پیامبر؟ سوره های کوچیک که سجع قافیه داره، شعر ماننده. حالش خوب بوده پیامبر طربناک صحبت کرده، در حالی که گاهی اوقات پرملال است، خسته شده پیامبر، حوصله نداره و در بیان سخنان خیش بسیار عادی و معمولی است. تمام اینها اثر خود را در متن قرآن باقی گذاشتند. این آن جنبه کاملا بشری وحی است. شما کافیه میگن یک کسی دیگه بزرگ غذا درست کرده بوده، چیز کوچیک که فضل موش افتاده باشه، همه دیگه آدم میریزه کنار، بگن احتمال داره شاید این ظرفی که توش مثلا آب ریختین تهش کسی حاضر اون از اون غذا اصلا بخوره. اگه بگن تو قرآن حتی یک کلمش غیره، این که اصلا دیگه همش دیره سوال میبره. بستگی به حالت پیامبر داشته دیگه، دل خوش بوده، شاد بوده، حرفای قشنگی زده، وگرنه دیدگاه خودشونه. اما قرآن بارها گفته که امی بود اصلا پیامبر، چندین بار تو قرآن هست. میگه پیامبر مطلقا نه کتابی خونده بود نه از ایمان و کتاب خبری داشت. بله، من آیاتشو نمیخونم. هیچ وقت هم خط ننوشته بوده، بی سواد مطلق. بارها گفته که فقط از وحی تبعیت میکرد. اتبع ما اوحی الیک، فقط از اون چه به تو وحی میشه تبعیت کن. اتلو ما اوحی الیک، فقط اون چه که تلاوت میکنیم وحی میکنیم تلاوت بکن. پیامبر بگو من فقط تابع وحیم، به من یک انرژی القا میشه، من اونا رو دارم میگم. قل انما انا بشر مثلکم، منم یه آدمی مثل شما هستم. یوها الیک، فقط یه چیزایی به من وحی میشه. قرآن مخصوصا اصرار داره که اینا سخنان او نیست، اینا کلام خداست. در واقع حالا گیریم سخن پیامبره، پیامبر اینا رو گفته، پیامبر به خودش بد میگه، پیامبر از خودش انتقاد میکنه. چقدر قرآن به پیامبر، اصلا به تعبیر برام پدر میگفتن زبان قرآن درباره پیامبر بیش از اون چه که تجلیل باشه، توصیف باشه، زبان هشدار، تنبیه، تربیت. چطور ممکن آدم هی خودش رو تربیت کنه؟ تو قرآن 4 بار به پیامبر میگه استغفار بکن. پیامبر به خودش میگه من باید استغفار کنم. خب بعد میگه من باید استغفار بکنم. خدا داره به اون میگه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اگه در دوران رسالت 23 سال یه لحظه به ذهنت خطور کرده بود که متا نصر الله، بابا نصرت خدا کی میاد، کی خدایا، اینا که داره همه میمیرن، حالا برو استغفار بکن. حالا دیدید فوج فوج دارن میان. یعنی انتظار خدا از رسولان خیلی فرق میکنه. حالا ببین چطور نصرت خدا اومد. هم در رابطه با توحید آمده، هم دید آخرت اومده، هم ادای رسالت اومده. البته استغفار که هیچ وقت اونا گناهان ما رو که نمی کردن. خداست اون رابطه عاشق و معشوق در اون لول ها در واقع یک انتظاراتی است. حسنات الابرار، سیئات المقربین. آقا این کلام کلام پیامبر باشه و خودش این چیزا رو میگه. حتی بعضی جا که بسیار شدیده، عفا الله عنک، خدا ببخشتت، چرا اجازه دادی اینا نیان شرکت کنن توی جنگ؟ هی هر کسی میاد میگه که اجازه بده ما نیام، اجازه بده، تو هم خوشبینانه میگی تو نیا، تو نیا، خدا ببخشتت. سخن پیامبر میتونه باشه، خدا من اگه باشه پیامبر میگه خدا منو ببخشه، میگه تو رو ببخشه. یه جا که میگه که شما میگین این کلام پیامبره، لو تقبل علینا بعض العقابیل، اگه بخواد این حرفا رو او به ما نسبت بده، لاخذنا منه بالیمین، با تمام قدرت میگیریمش، ثم لقطعنا منه البتین، رگش رو قطع میکنیم. پیامبر خودش هم چه حرفی میزنه، خودش از زبان خدا حرف بزنه علیه خودش. یا در یه جای میگه نزدیک بود که تو رو فریب بدن اینا از اونچه که ما به وحی کرده بودیم، که بپذیرن یه ذره مماشات کنی کنار بیا. اگه این کار کرده بودی لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، هم تو دنیا چند برابر بهت میچشوندیم و هم تو آخرت. آخه چطور میتونه این کلام کلام پیامبر باشه؟ ما به چه دلیل میتونیم بگیم اینا سخنان پیامبره؟ کدوم انسانی در طول تاریخ اینطوری خودشو تهدید کرده؟ اصلا چه ضرورتی داره که اینو بگیم؟ حتی یه جا در رابطه با همسراش، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، پیامبر کی گفت بهت چیزی که برای خودت حلال بود حرام بکنی؟ تبتغی مرضات ازواجه، که پیامبر بیاد آبروی خودش رو بریزه جلو مردم. خدا میگه تو چه حقی داری؟ حلال حرام دست تو نیست، یه چیزی حلاله، حلال حلاله دیگه، حالا مردم هرچی میخوان بگن، من گفتم این حلاله. یه جا میگه عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدر، چقدر توبیخ تو سوره عبس. به قول شریعتی میگه خداوند برای عبد این نقد رو تو قرآن گذاشته برای پیامبر، او کار خلافی که نمیکرد. یا عده از این سرکردگان مشرک رو دعوت کرده بیاد اسلام رو برونه عرضه کنه، که اگه اونا مسلمان بشن یه صد و مانع بزرگی از پیش پای اسلام برداشته میشه. یه کوری میاد، اون که چشمش هم نمیدیدی که پیامبر تو جلسه است و یه عده آدمای کله گنده نشسته، هی داد میزده یا محمد مسئله دارم. پیامبر اینا ناراحت میشن که این داره اینتراپ میکنه جلسه رو، داره به هم میزنه، شلوغش کرده، یه ذره اخ میکنن. برای همون اخ میبینی طبیعیه که آدم مثل که داره تو خونه مجله میخونه، روزنامه میخونه، با مهمونش میبینه بچه آدم یه چیزی میگه، آدم ناراحت بشه که حالا بچه که نمیفهمه، نباید ناراحت شد که چرا داره اینتراپ میکنه، جلسه جدی ما داریم مثلا. خدا دفاع میکنه از اون کوره، میگه اهمیت این از همه اونا بیشتر بود، این به پای خودش اومده، این دنبال حقیقته، اونا رو تو داریم به زور میکشونیشون. یه درسی داره میده دیگه. چطور پیامبر اینا رو پس صحنه سازی کرده اینطور باشه؟ که اصلا چه اعتمادی آدم به پیامبر میتونه بکنه که داره صحنه سازی میکنه؟ در واقع اینا فریبکاری تلقی میشه. این همه تو قرآن به پیامبر گفته صبر بکن، 19 بار تو قرآن دیگه میگه صبر بکن. پیامبر خودش به خودش میگه من صبر باید بکنم؟ خب این تو بهش میگه من باید صبر بکنم. میگه واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم، مثل یونس نباش، صبر بکن، تحمل داشته باش، اصبر علی ما یقولون، هر چی میخوان بگن بگن. یعنی قرآن زبانش اتبع ما یوها الیک است، تو باید تبعیت کنی از اون چی که ما بهت وحی میکنیم، صبر داشته باش، مقاومت داشته باش، تبعیت از وحی بکن. اصلا این زبان زبان پیامبر نیست، کاملا روشنه، کاملا واضحه. تو قرآن 332 بار به پیامبر گفته قل، بگو. قذافی که میگفت اینا رو هم بر حذف کنیم، خب پیامبر گفته دیگه، قرآن رو سبکش کنیم، چاپش هم ارزان‌تر میشه. ولی پیامبر نیومده بگه، خدا بهم گفته بگو، منم دارم میگم دیگه. میگه قل، قل اوهی الی انه استمع نفر من الجن، همش قل. 332 بار تو قرآن قل گفته. بله تو بعضی از اشعار ما هم هست، سعدیا چندان که میدانی بگوی، حق نشاید گفت الا آشکار. حافظم میگه، حافظم دامی خرقه پشمینه، از این حرفام گفتم. ولی ترک و توی که این برمه تازه خودش به خودش داره میگه، حافظ بگو، سعدی بگو، ولی اینجا خدا داره میگه. پیغمبر نمیگه محمد بگو، خودش به خودش میگه، خدا به او داره میگه بگو. اینا رو چطوری میشه آخه آدم بگه که اینا سخنان خود پیامبره؟ قرآن 332 بار گفته بگو، 331 بار و یه دونه کمتر گفته یقولونه، یقولو میگن. قرآن خودش مبتکرانه حرفای ضد خدا، ضد پیامبر، ضد نبوت منکرین رو نقل کرده. خیلی جالبه ها، تو کدوم کتاب شما میبینین در ابطال خودش بگه؟ قرآن انقدر آزادمنشی داره که حرفای مخالفین رو نقل میکنه، اینجوری خدا رو رد میکنن، این حرفا رو میزنن، آخرت رو میگن به این دلیل نیست، یه طرفه نیست که به این دلایل هست. اول حرفا اونا رو نقل میکنه، اونا این چیزا رو میگن. اصلا یه همچین سبکی نبوده در طول تاریخ بشریت، کجا ما یه همچین شکلی داشتیم؟ جالبه که سبک خود قرآن، من اینو بارها عرض کردم، قرآن از پنج چیز صحبت میکنه، پنج چیز کلی: گذشته، حال، آینده، تاریخ، طبیعت. گذشته یعنی تاریخ اقوام و امتهای پیشین، نیست؟ حال یعنی معاصرین پیامبر، آینده بهشت و جهنم و این حرفا. دیگه چی؟ طبیعت، ماه، خورشید، ستارگان، به کوه نگاه کنید، به دشت، به شتر. یعنی آیات خدا تو طبیعت، یکم آیات خدا در کتاب شریعت، هم کتاب طبیعت هم کتاب شریعت. قرآن از این پنج تا مثل پوست و گوشت و استخوان و رگ و پی دیگه، همه جا میگرده، همه جا بدن، درصدش کم و زیاد میشه، مقدار پوست، مقدار گوشت، مقدار استخوان، کل قرآن ترکیب این پنج تاست. چه کسی اینطوری میتونه؟ هر کتابی رو شما بخونید، کتابای بشری، یه آدم داره یه چیزایی رو میگه. تورات و انجیل هم بخونید همینه، برای اینکه حواریون نوشته، یک کسی داره به دیگران یه مطالبی رو میگه. قرآن اصلا از چیزای عجیبش اینه که هم زمان دائما عوض میشه، ماضی، مستقبل، آینده است، یه زمان نیست. شما هر کتابی رو ببینید ثابت زمانش، قرآن دائما زمانها داره عوض میشه و مخاطبا هم عوض میشن و گوینده ها هم عوض میشن. بعضی جاهای قرآن است ما با خدا داریم صحبت میکنیم، سوره هم یا که نعبده و یا که نسته، یه جاهایی خدا داره با ما صحبت میکنه. من بعضی از این عناوینش خدمتون میخونم، خیلی جا خدا با پیامبر داره صحبت میکنه در جو مسائلی که مربوط به خود پیغمبره. یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، خداست و پیامبر. یه جا خدا با زنان پیامبر داره صحبت میکنه، یا نساء النبی، های مخاطب عوض شده، خداست و زنان پیامبر. یه جا با پیامبری که میگه به زنات بگو، در واقع یه جایی خدا اصلا با مردم صحبت میکنه، پیامبر کناره، مستقیم داره با مؤمنی صحبت میکنه. قرآن با مؤمنه یا با کافره یا با منافقه. یه جاست خدا با مردم راجع به پیامبر داره صحبت میکنه، یه وقت هست راجع به خودمون صحبت میکنه، یه وقت هست که این رسولی که من فرستادم، یه رسولی براتون فرستادم، لقد جاءکم رسول عزیزون علیه معنتون، مشکلات شما چقدر براش سخته، چقدر حریصه بر ایمان شما، چقدر مهربونه. بارها تو قرآن لیستش من در آوردم، خدا با ما راجع به پیامبر داره صحبت میکنه. این کتاب کتاب پیامبر نیست، با ما داره راجع به او داره با ما صحبت میکنه، درباره پیامبر با مردم، درباره مردم، درباره خودشون، در واقع در ارتباط با خدا، درباره دیگران صحبت میکنه قرآن. یه جا خدا با ابلیس داره صحبت میکنه، اصلا سخن پیامبر نیست. یه جا خدا با فرشتگان داره صحبت میکنه، سخن خداست با فرشتگان. من دارم یه موجودی میسازم تو زمین، وقتی این کارم تموم شد تسبیحش کردم، حالا برش سجده کنید. سخن دیالوگ خداست و فرشتگان. یه جا برعکس، فرشتگان هم با خدا دارن صحبت میکنه، پیامبر آمده ما رو سر کار گذاشته، خودش داره به زبان خدا داره به صحبت میکنه، خود ما رو فرید بده. سخن فرشتگان هستن با خدا، یا خداست با فرشتگانه. بخشی از قرآن اصلا صحبت های این دنیا نیست، صحبت های آخرته. پیامبر کجا میدونسته اینا رو؟ اهل بهشت دارن با هم دیگه چی میگن؟ خب تو چیکار میکردی که بهشتی شدی؟ انا کنا فی اهلنا مشفقین، آره من خیلی دلسوز مردم بودم، من چه جوری بودم، شبا چیکار میکردم. جهنمی ها با هم صحبت میکنن، رسی تو چی شد که جهنمی شدی؟ یا بهشتی ها جهنمی ها میپرسن ما سلککم فی سقر، چیکار کردین که آخه گرفتار سقر شدین؟ قالو لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین الی آخر. دایلوگ آینده است اصلا، پیامبر اینا رو از کجا خبر داره؟ جهنمی ها با هم چی میگن، بهشتی ها با هم چی میگن، جهنمی بهشتی ها با هم دارن چی میگن، خدا با اینا چی میگه، اونا با اینا چی میگه، اینا که هنوز اتفاق نیفتاده که پیامبر بدونه، جز خدایی که بیرون زمان و مکانه داره اینا رو در واقع القا میکنه. چطور میشه گفت که اینا ذهنیات پیامبره، در واقع قرآن ساخته پیامبره؟ شاید بخش عمده قرآن همین دایلوگ هاست که هیچ کدوم ممکن نیست که ذهن پیامبر باشه. باز در فرمایشات ایشون هست، مولوی جایی میگوید که قرآن آینه ذهن پیامبر است. آنچه در دل سخن مولوی مندرج است این است که شخصیت پیامبر، تغییر احوال او و اوقات خوب و بد همه در قرآن منعکس هستند. قرآن کتابی است که دیگه حال پیامبر دیگه. پسر مولوی، حالا گوش کنید این رو، پسر مولوی حتی از این هم فراتر می رود. او در یکی از کتابهایش می گوید که چند همسری به این دلیل در قرآن مجاز دانسته شده است که پیامبر زنان را دوست می داشت و به این دلیل بود که به پیروانش اجازه اختیار کردن 4 زن را داده بود. حالا پسر مولوی حرفش مهمتره یا پسر ابی طالب یا خود قرآن که چی میگه؟ قرآن چون پیغمبر، یعنی اصلا ربطی به خدا نداره، پیغمبر چون زندوس بوده گفته اچی دلتون میخواد بگیرین، تو 4 تا بگیرین. شما چه اعتباری اون وقت برای این قرآن قائل هستی؟ در حالی که قرآن کاملا داره توضیح میده مسئله نگهداری اون یتیماییست که تو اون جنگ ها موندن، همسر و فرزندانشون بلا تکلیف موندن، نه دولتیه، نه شهرداریه، نه پولی، نه سازمانی وجود داره اینا رو اداره بکنه. اول میگه قسط و عدالت رو درباره اینا به کار ببرید، نگر دارید. ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا لکم ما طاب لکم. اگه انگیزه ندارید، نمیتونید، خب حالا بیارید زیر سرپرستی چتر حمایت خانواده خودتون. کجا پیامبر چون زندوس بوده گفته هرچی دلتون بخواد برین بگیرید؟ بس به این دلیل دیگه قرآن چقدر چی براش دیگه میمونه که پیامبر ما زنباز بوده و حالا پسر مولوی گفته؟ پسر مولوی، من نمیدونم چه اعتباری سخنانش داره که هرچی گفته که حالا آدم به عنوان یه سند تو این دوره بخواد ازش استفاده کنه. و آخرم میفرمند که اگر بر این باور اصرار کنید که قرآن کلام غیر مخلوق و جاودانی خداست، این آخر مخلوقه، مخلوق پیامبره، میخوام بگم که باید لفظ به لفظ به آن عمل شود، دوچار مخمسه ای لاینحل می شوید. البته بعضی مثال هایی میشون زدن، مثالی که بعضی آیات هست که میگه وقتی شیاطین نفوذ میکنند بخوان استراق سم بکنند، مثلا با تیرهای شهاب زده میشن، استنادی به کتاب تفسیر مثلا آقای مرحوم علامه طباطبایی کردن که خب تمام نظریات پیشینیان رو رد کرده و خودش یه نظری گفته که ایشون میگن اصلا قابل فهمم نیست. بله، استنباط انسان‌ها خطا خواهد بود، اشکالی نداره، ولی این که آدم بگه قرآن اشکال داره، اشتباهه. بله، در طول تاریخ چون آشنا نبودن به این قوانینی که تو طبیعت و تو جو هست، هر کسی یه چیزی گفته. همچنان هم امروز بسیاری از تفسیرها در درونش تناقضا و جهل‌های فراوانی هست. این از جهل ما ناشی میشه. سال به سال میتونیم خب با عینک علم یه چیزای بهتری رو بفهمیم، نه اینکه اصل کتاب این اشکال رو داره و غلطه یه جاییش. خود جالبه که من الا خیلی طولانی نکنم، با 2 تا آیه تمام میکنم. قرآن میگه که این کتاب 2 بخش داره، یه بخشش محکمات هن ام الکتاب، این اصل کتابه، مثل مادره، سرچشمه است. بخشش هم چون شما نمیفهمید، مثل اینکه تو رحم مادری در دنیای بیرون خبر ندارید، به زبان تشبیه و تمثیل من گفتم. و اخر و متشابهاتون، بخشش تشبیهیه، این اون نیست. مثال بهشتی که به شما وعده داده شده مثل اینجوریه. اینا نه که واقعیتش اینه. میگه راسخین در علم کیا هستند؟ رسوخ میگه یعنی ریشه داشتن. یه درختی ممکنه سطحی باشه مثل قارچ، باید بندازتش، ولی یه درختی ریشه داره. میگه و راسخون فل علم کیان همون لذینه، اون کسانی هستن که اینا چی میگن؟ میگن کلون من اند ربنا، همه کتاب دربست از جانب خداست. یعنی گرچه قسمتاشو نمیفهمن، نمیگن نه اینو خود پیامبر گفته، اشتباه جمع کردن، شلوغ شده بوده، زمان عمر جمع‌آوری کردن، یا هر کی هر چی می‌خواسته گفته، جمعش کردن، عجله داشتن، لابلاش هم یه چیزی هم. نه میگن ما نمی‌فهمیم، کلون من عند ربنا، همش از جانب رب ماست. و ما یذکر الا اولو الالباب. این مسئله رو باید بیدار بشن. اول الالباب خردمند، اونا که لب یه خرد درونی دارن باید بفهمن که نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم همه چی رو به زبان امروز بگیم، همه چی رازدایی شده، ما میتونی بگیم که غربی هم بفهمن دیگه. بعد دعا میکنن اینا، دعاشون آورده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدای این دلای ما رو نلغزون، سر نخوره دلمون بعد از اینکه هدایتمون کردیم. کیا دارن اینو میگن؟ خوب دقت کنین دعای کیاست؟ دعای راسخین در علمه، یعنی اندیشمندترین، باسوادترین، متفکرترین افراد جامعه، اسلام شناسترین هم در معرض این خطا و لغزش هستند. میگه اونا میگن در بست از جانب خداست، این نمیتونه غیر خدایی باشه، و دعا میکنن خدایا این دلهای ما رو نلغزون بعد از اینکه ما رو هدایت کردی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. قرآن هم تا که اون اول عرض کردم در بعضی جاها خدا میگه من، در بعضی جاها میگه ما. یه مقداری به نظر من کلید حل این معما همین توجه به من و ما بودن خداست. بسیار از مردم خدا رو به اون صفت من میشناسن، بعضی از این متفکرین هم خدا رو به صفت ما، ولی ترکیب این دوتا مهمه. مثال میزنم خدمتون، یه بارم عرض کردم وقتی یه مدیر مدرسه میگه ما امسال 100 نفر قبولی در کنکور دادیم، شما ازش چی استنباط میکنید؟ هیچ وقت نمیگین اون رفته پارتی بازی کرده 100 نفر رو، یعنی نتیجه زحمات بود که این مدرسه رو تأسیس کرده، معلمین رو استخدام کرده، نتیجه زحمات معلمین، نتیجه زحمات شاگردا باعث شده که 100 نفر تو کنکور قبول شده. این نقش مجموعه است. وحی رو هم خدا میگه ما، اوحینا، ما وحی کردیم. تو این ما خدا هست، جبرئیل هست، قوانین و نظامات هست و شخص پیامبرم هست. این مجموعه دست به دست هم داده. و این همین جوری که خدا به هر کسی وحی نمی کنه که اون آمادگی رو نداشته باشه. حدود 330 خورده ای بار خدا تو قرآن گفته من، اونجاییست که فقط نقش او رو میبینیم. خدا معلم مدیر مدرسه شخص نمیگه من 100 نفر رو قبول دادم تو کنکور، همه میگن پس پارتی بازیه، اونجور کارا رو همیشه میگه ما. ولی بعضی جاست میگه به من توکل کنید، به من ایمان بیارید، آخرت دست من هست، دعا فقط منو باید بکنید، ازاست علکه عبادی، بندگان من، از من نزدیکم، منو بخونید، من اجابت میکنم. اونا توحید خالصه. ولی چیزایی مثل خلقت، خلق نفس اما ما آفریدیم، این یه مجموعه است. بنابراین وحیم به زعم بنده، تصور بنده، از مسائلی است که ما درش نقش دارن. نقش پیامبر هست. تو سوره نجمم که اول خوندن میگه او دید، او با تمام وجودش حقایق رو دید، او منقلب شد، زیر و رو شد. پس هم خداست، هم در پیامبر این تشنگی ایجاد میشه، تشنگی حاصل آمده، طلب به وجود آمده، خدا او رو سیرابش میکنه، نیست؟ پس یه نقش دو طرفه کاملا هست. این متفکرین ما از این زاویه دوم نگاه میکنن، ولی در اون من همش پیامبر میبینن، در حالی که در وحی اون چه که اتفاق افتاده پیامبر منقلب شده ولی دیگه اون خودش نیست، گم خودش رفته، قطری که به دریا پیوسته صفت دریا رو پیدا کرده. در اون چه که وحی شده قرآن به صراحت میگه که یک واو اشتباه نیستش، سخن پیامبر مستقل از حق از خدا نیست، هر چی گفته تبعیت از وحی کرده، مثل یک در واقع مدیوم، مثل یک رادیو، مثل یک تلویزیون که تصویر رو عیناً برمیگردونه تونسته وحی رو برگردونه. حالا بعضی ها میگن قاب شما مقام تو نوشته آقای شبستری این بود، که بعضی ها میگن که پیامبری رادیو سه گیرنده است. بله، همینی که آدم بتونه گیرنده خدا بشه این خودش خیلی مقامه، همه که نمیتونن انقدر بتونن امواج در اون ارتفاع بالا رو بگیرن. او امواج گرفت ولی هیچ رادیوی خیانت در امواج نمیکنه، عیناً منتقل میکنه، تلویزیون تصاویر رو درست منتقل میکنه. این سخنان سخنان خداست نه سخنان پیامبر. به هر حال ممنون از توجهتون، انشالله که خداوند توفیق بده که ما درست کلام او رو بفهمیم و بتونیم بهش عمل بکنیم. موفق باشیم. خیلی خوب.